بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
حماسه های آخر الزمان،
جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث درباره وضعیت جدیدی است که ما در اون وضعیت قرار گرفتیم. بحث درباره آخرالزمانی است که از هر زمان دیگری به ما نزدیکتر شده است. بحث درباره وظایف و اقتضائات جدیدی است که باهاش مواجه هستیم. همیشه مؤمنین یک نوع دینداری، یک سطح از دینداری و یک سلسله از وظایف رو به عهده ندارن، بلکه هم باید سطحشون افزایش پیدا بکنه طبیعتاً، هم باید نوع تکالیفشون تغییراتی پیدا بکنه. خب در زندگی فردی هم همین طور هست. آزمایش های یک انسان یقیناً تغییر پیدا میکنن و به مرور زمان این تغییرات تکالیف جدیدی رو برای انسان به ارمغان میارن. برای جامعه هم همینطوره. جامعه هرچی پیشرفت میکنه از یه جهتی امکانات بهتری پیدا میکنه، از یک جهتی هم محدودیت‌های بیشتری پیدا میکنه و ما الان هرچی جلوتر میریم داریم وارد محدودیت‌های جدیدتر میشیم که قبلا این محدودیت‌ها رو نداشتیم و باید این محدودیت ها رو بپذیریم. برخی از محدودیت ها اجتناب ناپذیرن، خودشون رو تحمیل میکنن. برخی از محدودیت ها رو ما با مدیریت خودمون باید بپذیریم. وقتی انسان رشد میکنه محدودیت های بیشتری رو دچار میشه. نماز شب برای ما مستحبه ولی برای پیغمبر اکرم واجب میشه. خب این یک نوع محدودیت، شما حتما باید شب بیدار بشی برای نماز شب، اگرچه ایشون خب طبیعتا وقتی مقربتر میشن هر لحظه طبیعتا عاشقتر هم میشن، عاشقانه تر نماز شب خواهند خوند. قطعا اگر نماز شب واجب نمیشد به پیغمبر اکرم ایشون قطعا میخوندن. اما محدودیت ها بیشتر میشن. حماسه های آخر الزمان حماسه های دوران اقتداره. در دوران اقتدار محدودیت ها از جهتی بیشتر میشه. یه نمونش رو در شبهای اول، شب دوم جلسه شاید بود، مرور کردیم. این بود که فرمودن در روایت هرچه به ظهور نزدیکتر میشیم تقیه بیشتر میشه. آقا چجوری تقیه بیشتر میشه که از این ور مؤمنین هم دارن قوی تر میشن، تعدادشون داره بیشتر میشه، عقایدشون داره راسختر میشه؟ بله تقیه هم بیشتر میشه، واقعا اینطور شده ها. الان دیگه شما به مذاهب مختلف به این سادگی نمیتونید انتقاد کنید، به این سادگی حق روشن خودتون رو نمیتونید توضیح بدید، به این سادگی نمیتونید خیلی از گفتگوهای علمی رو حتی انجام بدید. الان در جلسه دیگری به مناسبت بحث تاریخی که بود داشتم عرض می‌کردم که چگونه از آیت الله العظمى سیستانی درباره اهل سنت تعبیر می‌کنن. جان ما هستن، عزیز ما هستن، خیلی پیشرفته و واقعا اینها حقایقی است که ما باید به اون توجه بکنیم. طبیعتاً در درون جامعه دینی هم باید این محدودیت ها رو پذیرفت. اگه کسی تونست با پذیرش محدودیت ها برای حق اقدام بکنه، اون حماسه ای از جنس حماسه آخرالزمان خلق کرده. اما اگر کسی تا به قدرت رسید خواست دیگه هیچ محدودیتی رو تحمل نکنه، خب دیگه زده همه چی رو خراب کرده. ما هرچی جلوتر میریم از این جهت کارمون حساستر میشه. پس اصل ماجرایی که داریم بحث میکنیم ازش تحت عنوان حماسه‌های آخرالزمان اینه که ما در شرایط جدید هرچه اقتدارمون افسوده میشه، هرچی به پیروزی نزدیکتر میشیم، محدودیت‌های بیشتری رو باید تحمل کنیم. حالا جنس این محدودیت‌ها چیا هستن بماند. در مقابل باطل نباید کوتاه بیایم. ممکنه از این حرف سوء استفاده بکنن بعضی ها. بله ممکنه مظلومیت های جدیدتری به ما تحمیل بشه. بله همه اینها هست، ولی بالاخره جمع بین این دوتا هنره و این هنر باید به زیبایی رخ بده. کسانی که حق رو میفهمن، حالا یا درست میفهمن یا قطعی از حق رو میفهمن، من نمیخوام زیاد مته به خشخاش بگذارم، و یه دفعه‌ای بدون این که بخوان هیچ محدودیتی رو بپذیرن برای اجرای حق قدم بر می‌دارن، اینها چیزهای افرادی، افکاری شبیه خوارج خواهند شد. من یه قطعه از سخنرانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام خطاب به خوارج رو اینجا برای شما بخونم، خیلی جالبه. بعد شما شبیهش رو البته در جریان انقلاب ما هم دیدید، من چون آدم سیاسی نیستم تشبیه نمی کنم، یک کمی توضیح میدم دیگه شباهت ها معلوم میشه. این کلمات رو نسبت به خوارج امیرالمومنین علی علیه السلام توضیح میدادن، بیان میفرمودن. میخواد یه بار دیگه اینو بگم، اینها یک توضیحات معلمانه برای نمیدونم دانش آموزان مبتدی مکتب حق و حق پرستی و حق مداریه. اینقدر قشنگ توضیح میده که واقعا بعد از این توضیحات امیرالمومنین علی علیه السلام هر که حرف حضرت رو نفهمه واقعا حکمش اعدامه. به چی رو آقا براش باقی گذاشته؟ 4000 نفر هستن. خب باشه 4000 نفر باشن، عددشون که مشکلی رو حل میکنه. ببینید میفرماید فَإِنْ عَبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَزْعُمُوا أَنِّي أَخْطَأْتُ وَضَلَلْتُ فَلِمَ تُضَلِّلُونَ عَامَّةَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. به دلالی و تأخذونهم به خطعی و تکفرونهم به ذنوبی. کاش همه شما عربی بلد بودید، چرا قشنگ میشد این کلمات. آدم لذت میبره دیگه. بالاخره میفرماید اگر شما فکر میکنید من اشتباه دارم میکنم، من حکمیت رو پذیرفتم. اگه فکر میکنید من دارم اشتباه میکنم، پس من گمراه شدم، پس چرا شما شمشیرتون رو علیه امت پیامبر رو دوشتون گذاشتید؟ چرا اینا رو میزنید؟ من اشتباه کردم؟ خب چرا آدم کشی را انداختید؟ آخه چند مورد از مریدان علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به قتل رسوندن و بعد آماده جنگ شدن با همه مردم. حضرت میفرماید که خب با من مشکل دارید، من رو بزنید. که اتفاقا آخرش هم همین اتفاق افتاد دیگه. در واقع حالا خوارج به اون صورت اون گروه نبودن، ولی یه کسی، یه نامردی اومد این کارو کرد دیگه. فرمود من اینجوریم، امت پیامبر رو چرا دارید به هم میزنید صفوفشو؟ شما دارید اختلاف اجتماعی ایجاد میکنید. بعد میفرماید که تأخذونهم به خطئی، تکفرونهم به ذنوبی. شما دارید با امت پیغمبر می جنگید به خاطر خطای من. چقدر این کلمات مظلومانه است و چقدر شفاف و گویاست. از این شفافتر هم این عبارات خواهد شد. بریم جلوتر. سیوفکم علی عواتقکم تزعونها مواضع البرء و السقم و تخلطون من اذنب بمن لم یذنب. شمشیرتون انداخته رو دوشتون، گناهکار رو بیگناه رو دارید میزنید. مگه من گناهکار نیستم؟ چرا بقیه مردم رو میزنید؟ چرا با مردم سر جنگ دارید؟ اینا نکاتی دارن در همین دو نکاتی در همین فرمایش هست که حضرت خودشون توضیح میدن. حتی حضرت دارن حساب خودشونو از امت اسلامی جدا میکنن، برای اینکه دارن به اونا میفرماد که بابا امت اسلامی رو پاره پاره نکنید، جامعه رو خراب نکنید. فوقش منم دیگه، بگید ما فلانی مشکل داریم. چرا هرج و مرج در جامعه ایجاد میکنید که جامعه لطمه بخوره؟ بعد حالا توضیحات حضرت رو ببینید. میفرماد پیامبر اکرم کسی زنا کرده بود، او رو سنگسار کردن، درسته؟ وقتی که سنگسارش کردن اونو از همه حقوق باطل نکردن، منع نکردن، بعد وایستادن سرش نماز خوندن، براش دعا کردن، بعد ارثشو مثل یک مسلمان اومدن تقسیم کردن. این یک مثال. میفرماید وقتی که یه قاتلی رو حضرت به قتل رسوند، بعد دیگه با بدنش مثل یک مؤمن طیب و طاهر برخورد کرد، نه مثل یک کافر. میفرماد دست سارق رو زد، بعدش چجوری برخورد کرد باهاش؟ و قطع اید از سارق و جلد از زانی غیر المحسن. محسن یعنی یه زناکاری که شلاقش باید میزدن. بعد از که شلاقش زد، بعدش باش خوب تا کرد، اومد پول از بیت المال داد، شوهر براش انتخاب کرد، مثلا زن براش گرفت. این مثال، این 4 تا مثال: سارق، قاتل، زانی که اعدام شد، زانی که شلاقش زدن. 4 تا مثال میزنه. اینا رو به کی میفرماید؟ به این خوارجی ها. خوارجی ها که میخوان تا آخر دیگه، همین شبیه تکفیری ها، تا آخر دیگه میخوان همه چی بسوزونن برن جلو. آقا همه چی آتیش نزنید. یه قسمتیشه، دیشب عرض کردم برای شما، خود امیرالمومنین علی علیه السلام درباره خوارج مطلق بدگویی نکرد. فرمود اینا منافق نبودن، دنیا طلب نبودن، مؤمن هم بودن، زاهد هم بودن، اشتباه کردن. اندازه همون اشتباهشو گفت. این خیلی نکته ویژه‌ایه، به خدا قسم خیلی استراتژیکه. نباید ما رو بازی بدن تو اختلاف انداختن تو جامعه. هیچ کی نباید بازی بخوره. حالا بریم جلوتر. من بخش دوم سخن رو بعد از این فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام میخوام یه هدیه‌ای خدمت شما تقدیم کنم. بعد میفرماید که وقتی اینا رو میزد، بعد خرجشون رو از بیت المال قطع نکرد. میگفت همه چیش سر جاش، من این تیکش رو برداشتم، اون تیکه دیگهش سر جاش. دیگه حالا من اینجا اخذهم به ذنوبهم و اقام حق الله فیهم ولم یمنعهم سهمهم من الاسلام ولم یخرج اسماءهم من بین اهله. قشنگ اینا رو توضیح داد. بعد میفرماید ولی شما دارید چگونه برخورد میکنید؟ شما دارید مبالغه آمیز با یک باطلی که به زعم خودتون باطل دیدید برخورد میکنید. این یک توضیح امیرالمومنین علیه السلام. قسمت دوم توضیحشون میفرماید چرا شما اینجوری رفتار میکنید، تحت تأثیر ابلیس دارید از عامه مسلمین جدا میشید. از عامه مسلمین جدا نشید. اگر از عامه از گروه گله یک کسی یک گوسفندی جدا بیفته، گیر گرگ میفته. اینجا داره امیرالمومنین علیه السلام اصل وحدت در جامعه دینی رو صریحا مطرح میفرماید. میفرماید ولزمو السواد الاعظم، ملازمت خودتون رو حفظ بکنید با کلیت جامعه. فان ید الله مع الجماعه و ایاکم والفرقه، از تفرقه بپرهیزید. فان الشاد من الناس للشیطان، کسی که خودش رو جدا کنه مال ابلیسه. کما ان الشاذ من الغنم للذئب، همونجوری که یه گوسفندی خودش رو از گله جدا بکنه مال گرگه. بعد از اینکه اینا رو توضیح میده، بعد میفرماید که آی مردم، هر کسی دیگه من بعد بر این حبل تفرق بکوبه، او رو به قتل برسونید. ببینید اینجا امیرالمومنین علی علیه السلام با خوارجی که احمقانه ترین حرف رو داشتن میزدن، لا حکم الا لله، حضرت اون رو یه جای دیگه جواب داده ها، میفرماد بابا جامعه باید مدیریت داشته باشه. آخه یعنی چی جامعه بدون مدیر؟ حتی مدیر فاسق هم باشه باید باشه، فاجر البته تعبیرشون هست، نمیشه که بدون مدیریت کار کرد. آخه این چه شعار احمقانه ایه؟ جدا از اینکه یه جاهایی جوابشون رو دادن که اینا حرف احمقانه ای میزنن، ولی یه حرفی بالاتر از اون زدن. آقا فرض حرف شما درست، جامعه رو چرا دارید از هم میپاشونید؟ من یاده، حالا هی بگو تو سیاسی نباش، خب باشه من سیاسی نیستم، لباس آخوندی یه آداب و رسومی داره. یه عالم دینی به این سادگی چیزی به لباسش اضافه یا کم نمی کنه. این یه برای خودش دیسیپلینی داره. حالا خیلی‌ها که تو این فضا هستن میدونن این حرفا یعنی چی. یه انضباط فوق‌العاده خاصی داره این لباس. یه کمی تنوعش بعد از انقلاب افزایش پیدا کرده. ولی اینا رو داشته باشین. مقام معظم رهبری درباره انضباط لباس روحانیت بعد از رهبریشون خیلی شدیدتر شروع کردن به مراعات کردن، درسته؟ یه دفعه آقا چفیه انداختن زیر عبا. چفیه کاملا یک حرکت نمادینه، چفیه کاملا معلوم پیام داره. آقا معلم داره یه کار عاطفی شخصی انجام بده، چیزی که در منظر و مرعای دیگرانه، احساس وظیفه میکنه یک پیامی رو ابلاغ کنه. کما اینکه اشاراتی هست از جانب ایشون، من شنیدم بعضی پرسیدن که ایشون میخوان اون فرهنگ دفاع رو، فرهنگ آمادگی برای دفاع از حق رو بیان کنن. آقا از کی چفیه انداختن؟ از زمانی که من اینجوری که یادم هست، از زمانی، حالا ممکنه یه مقدار پس و پیش باشه، ولی من یادم آقا از این به بعد دیگه چفیه رو بر نداشتن. از اون وقتی که آقا یه سخنرانی کردن، تو اون سخنرانی عباراتی دارن شبیه همین سخنرانی. یه بخشی از اون سخنرانی به رفتار خوارجگونه برخی بود در عرصه مطبوعات و رسانه ها که داشتن علیه جامعه، علیه وحدت ملی، علیه انسجام این مملکت و علیه ثبات نظام اقدام میکردن. برخی از تعابیر بدون مطالعه مجدد، من اینجوری یادمه، آخه بعضی دارم من باید مجدد مطالعه بکنم تو ذهنم تثبیت بشه، بعضی‌ها همونجا تو ذهن آدم تثبیت میشه از بس اهمیت داره. فرمودن آخه تو هیچ کجای دنیا هیچ روزنامه نگاری با مملکت خودش این کار نمی کنه. اصلا با مملکت خودت. خب همون یعنی این که اون روزنامه نگاری که میاد اینجور رفتار میکنه تو عرصه رسانه، تو عرصه مطبوعات داشتن یه کارهایی میکردن بسیار فجیع، تازه رفته بودن قوانین رو هم تغییر بدن که دیگه فاجعه بارتر از این کار بکنن. اصلا هیچ ابایی هم نداشتن. تفرق افکنی در اوج. این القاء اختلاف اینا حرکت های خوارج گونه است. حرکتی که تو فتنه 88 انجام شد حرکت خوارج گونه است. بگذاریم از این که نظام ما اینقدر عظمت و ثبات و سعه صدر داشت که هضم کرد تو خودش قصه رو و عبور کرد نظام ما از این ماجرا. ولی بحث‌های آقا رو اگر شما نگاه کنید بعضی شبیه همین بحث‌های امیرالمومنین علی علیه السلام به خوارجه. اینجا می‌فرماد بابا من اشتباه کردم، امت پیامبر رو چرا داری می‌زنی؟ باید به اونا گفتش که آقا اگه کسی اشتباه کرده، من اشتباه کردم، هر کسی، نظام رو چرا دارید با بی ثبات کردن انتخاباتش از بین میبرید؟ پس فردا یک کس دیگه بیاد اعتراض کنه، پس اون فردا یک کس دیگه جلو شما در بیاد اعتراض کنه. این یعنی امت رو زدی. آقا دیدید تو اون صحبت نماز جمعه یه جوری حساب خودشون رو اومدن چی روشن کردن؟ اما من یه جان ناقابلی دارم، من یه آبروی دارم، اینو میدم دیگه. این میخواد منو میزنید، من اینه قصه‌م. ولی شما کجا رو دارید میزنید؟ عبور کردن از این بحران‌هایی که بعضیا درست میکنن و مدیریت کردن این بحران‌ها خیلی کار پیچیده‌ایه. یک سعه صدر میخواد. ببینید اینجا امیر المومنین علی علیه السلام اصل حق رو بیان نمی کنه، فرع حق رو بیان می کنه. اصل حق نگاه شما دارید اشتباه می کنید در صورت با قضاوت من، ولی اینو می ذاره کنار و حالا گیرم شما درست می گید، من اشتباه کردم، نظام و جامعه رو چرا دارید از هم می پاشونید؟ حماسه های آخر الزمان پذیرش محدودیت ها در اوج اقتداره. واقعا الان ما نسبت به کل تاریخ اسلام در اوج اقتدار هستیم. این خبری که شما چند وقت پیش شنیدید توی خبرها اعلام کردن، شما فکر کنید این ساده است؟ تاریخ لبنان و شیعیان مظلوم لبنان رو مطالعه کنید. قدرت حزب الله لبنان رو امروز در لبنان ببینید که میتونن چیکار کنن. میتونن هواپیمای شاهزاده آل سعود رو متوقف کنن، چند تن مواد روانگردان ازش بگیرن، دستگیرش کنن. میدونید این حرف یعنی چی؟ یعنی تو حیات خلوت جریان‌های وابسته به استکبار حرف اولو تو میزنی. اصلا شغل به این مؤمنین بیشتر از خدمات چی فرودگاه نمیدادن. این رسمی بوده تو این مملکت. الان امنیت اونجا دست این بچه هاست. این اقتدار در طول تاریخ اصلا سابقه نداره اینقدر. خب همین بچه‌ها چقدر از محدودیت‌ها رو الان دارن تحمل می‌کنن و بلدن این محدودیت‌ها رو تحمل کنن و بلدن از خودشون سعه صدر نشون بدن. این محدودیت‌ها رو تحمل می‌کنن و سعه صدر نشون میدن و خیلی از انواع دفاع از حق‌ها رو می‌بینن الان جاش نیست، اثر منفی می‌گذاره، انجام نمیدن که اونجا مسیحی و سنی بهشون عشق می‌ورزن. دفاع کردن از حق یه آدابی داره، یه اصولی داره. الان خصوصا الان حق انقدر آشکار شده که واقعا کار سختی نیست، یه مقدار هنر و سلیقه میخواد. این هنر و سلیقه تولید میشه در وجود کسی که دلسوز آدم هاست تو این غربال نریزن، دلسوز آدم هاست تا قبل از آخرین مرحله غربال هرچه میتونه جاذبه انجام بده، دلسوز آدم هاست و بالاتر از دلسوزی برای آدم ها، دلسوزی برای کلیت جامعه، کلیت جهان اسلام. مقام معظم رهبری استاد این تکفیری ها دیدید چی گفتن؟ سخن هابیل به قابیل رو بیان کردن. اصلا خیلی جالبه این که قابیل وقتی گفت لأقتلنک، من میکشم تو رو، هابیل برگشت بهش گفتش که ولی من دست روی تو بلند نخواهم کرد. بله همین جرأت داد به قابیل. ولی این برخورد بزرگوارانه، الان این برخورد بزرگوارانه جواب میده. الان این برخورد بزرگوارانه از یاران فریب خورده اون جبهه کم میکنه، این ور میاره. کرامت در اوج اقتدار فوق‌العاده زیباست. اینقدر این منطق آشکاره، ما خوب بلد نیستیم به زیبایی اهل تولید حماسه های از جنس آخر الزمان باشیم. همه ما باید بسیار هنرمندانه، بسیار ادیبانه حق رو روشن کنیم. همه ما باید بتونیم از حق اینجوری دفاع کنیم. شیوه خاصی داره. حالا اجازه بدید اون هدیه‌ای که میخواستم خدمت شما عرض بکنم، بحثش رو هم بگم، قسمت دوم عرض بنده باشه امشب. دوستان من، رهبری و امامت جامعه دینی رو نگذاشتن فقط برای تبعیت، برای تأسی هم گذاشتن. عجب حرفی من دارم امشب به شما هدیه میکنم. ما در قرآن کریم اطیع الله و اطیع الرسول داریم، اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از پیغمبر خدا. اما غیر از اطاعت تأسی هم داریم، ولکم فی رسول الله اسوةٌ حسنة، یعنی شبیهش بشو، یعنی برو چیزی از جنس او بشو. امامت امام رو ببینید، رهبری رهبر انقلاب رو ببینید، ما باید شبیه او بشیم. توجه دارید؟ البته نمیخوام بگم همه جاها، یه جایی مصلحت آقا ساکت باشه ما دو تا فریاد بزنیم، فریاد دوباره همه این اصول رو رعایت بکنیم که تو این شبها گفتیم، بله اون موقع نزنیم این فریادو. نه، اینا رو که حواسمون هست. آقا خودشون هم فرمودن اینجوری نباید باشه که یه نیروی انقلابی منتظر باشه من چی میگم، یه حرفی که حقه به نظرش رسید رو بیان نکنه، بعد بیان کنه، منتها با چه اصولی؟ با همین اصول. این شبیه شدن خیلی عالیه. شبیه قائد شدن، شبیه امام شدن. شما گاهی باید شبیه امام حسن مجتبی علیه السلام بشین، گاهی باید شبیه امیرالمومنین علی علیه السلام بشین. خواهش میکنم تحلیل سیاسی رو این حرف من نگذارید ها، که تحلیل سیاسی اگه بخواید بگذارید روی این حرف من، ناجوان مردانش این میشه که مثلا چون آقا مثلا با موضوع رو بورس الان به نام برجام اینجوری برخورد کردن، پس ما هم هیچ بخش ماجرا رو نقصهاشو نگیم. نه نه، مثلا نمیخوام اینو بگم. دیدید که آقا کسانی که نقصهای برجام رو هم گفتن تایید کردن، از زحمات اونها هم تشکر کردن، پس معلوم میشه اونها هم وظیفه‌شون انجام دادن. من نگاهم به آینده است، آینده‌ای که کلیدش رو زدم تو این چند روزه. من که نمی‌دونستم تو این چند روزه میخوان شروع کنن به این سرعت. دو قطبی ها رو میخوان درست بکنن برای انتخابات بعدی. باید یه فی وا برن. تا گفتن اصلاح طلب اصولگرا، بگو اصلا من اصولگرا نیستم. تموش. گفت من اصلاح طلبم، گفت اصلاح طلب یعنی چی؟ من اصلا متوجه نمیشم. شق شق کردن امت یعنی چی؟ از اون وقتی که این بازی اصلاح طلب اصولگرا رو آوردن، انقدر این ور رفتن اون ور اون ور رفتن این ور، آدم گیج میشه دیگه نگاه میکنه صحنه رو. کی به کیه؟ ما آدم میشناسیم، جریان میشناسیم، فکر میشناسیم، به این سادگی نمیشه قبیله بندی کرد. ما هم هیچ عضو هیچ قبیله نیستیم. این کار اشتباهه، این آدم این کار اشتباه کرد، این کار درست کرد. کسی نباید وقتی عیبناک شد اینجوری بگه پس فردا حزب الله مجبور از ما دفاع بکنه. حزب الله مجبور نیست هیچ کی دفاع بکنه. نه، کسی رو غیر از ما ندارن. مگه تو حزب الله رو یه باند میدونی که مجبور بشه پشت کسی سینه بزنه؟ اصلا این حرفا نداریم ما. از اون برم اونا رو، کسی رو نباید بندازیم توی لج افتادن توی باندی که میگه بابا من خودم هم ایراد دارم ازش. میگه خب پس چرا دفاع میکنی؟ میگه خب عضو گروهشون هم دیگه. خب این زشته برای یه انسان فریخته. یه انسان فریخته سیاسی عضو هیئت علمی میاد برمیگرده جلو آدم این بچه های حرف رو میزنه، شبیه حرفی که زبیر به امیرالمومنین زد. گفت من قبول دارم تو حقی، ولی دیگه راه اومدم دیگه، نمیشه کوتاه بیام. اصل بحث بنده چیه؟ شما همه تون باید مثل امام و رهبری بشید. از نظر سعه صدر تقریبا یه شب در میون ما به شرح صدر رسیدیم. ما میبینید تو احادیث اونم، احادیث بحث اونم یه دونه سعه صدر این وسط گذاشته بودن اهل بیت اسناد و طهارت، یه شرح صدری بیاد یه سنگ کوچولوی بخوره به سینه ستبر تو بیفته زمین، بگو خب چطوری کوچولو، حالت خوبه، بریم جلو. خدا شاهده جریان باطل تو این کشور نابود میشه اگر تو بعضی وقتا در مواقع لازم بگی اصلا اختلافی وجود نداره، چون اون نونش نفسش تو اختلافه. پارسال میگفت آقا شما اربعین اونجا بودید، اینجا زدن بزرگترین تظاهرات صلح. اربعین اینجوری گفت، گفتم درست میگم. بگو تو هم بگو بزرگترین تظاهرات صلح، تو هم تیتر بزن، بذار اربعین نکشن این ور اون ور. بله همینه، خب تظاهرات صلح دیگه، صلحی که این تظاهرات انشالله مقدمه سازشه، اونم صلح جهانی است که با رکاب حضرت پیش میاد. های جنگ کوچولی حالا وسطش پیش میاد، اون مهم نیست، ولی اونها کسانی هستن که میخوان این تظاهرات رو بزنن، ولی این تظاهرات واقعا صلح اصلا نبردن به خودشون. حالا همینه، ما چرا باور نمی کنیم بسیاری از این اختلافات خدا شاهده دست سازه؟ من یه شب گفتم بنده تصور میکنم اونا که عقل ندارن ولی یه ارزن هوش داشته باشن این کارو میکنن و یقین بدون این کارو میکنن، بیان پای کامنتای تو فوش به اون وریا بزنن، بنویسن بیان برن پای کامنتای اونا فوش به این وریا بزنن، جنگو مغلوبه بکنن. نه الان که دیگه، الان همه، ما الان طرفدار لیبرالیسم نداریم تو کشورمون. لیبرالیسم که با آبرو خودشو با طرفداری از داعش و تکفیری ها برده که نداریم. اینا یه اختلاف نظرهایی هست، حالا اونا حل میشه، اختلاف نظرهایی که نمیشه جریان سازی عظیم پاش کرد. خدا شاهده یه جریانهایی میمیرن با این حرف، نابود میشن، چون حیاتشون تو اختلافه. او نه، اینا اختلاف نظر بی خود میگه. بابا خیلی بد خواستی بگی، بگو همشون سراتر یک کرباسن، یه خیلی بد خواستی بگی، ولی دو قطبی سازی اینو باید مراقبت کرد. حالا این ازش بگذریم، دوباره هی میرم تو مصادیق. شما هم انگار همه تون روزنامه نگاران برجسته در اتاق فکر نشستید، یالا از فردا میخوایم شروع بکنیم. نه، هر که هر کجا هست بس به سهم خودش. این حرف هم طبیعتا اینجا باقی نمیمونه. ما این سعه صدر رو باید خودمون هم پیدا بکنیم. یه نفر میگفتش که تو دوران سخت خیلی از مشکلات سیاسی و یه کمی با فاصله ولی دوران فتنه، من واقعا دیدم که آقا درگیر چه حل چه مسائلی هستن، چیا رو دارن به کیا حالی میکنن و اینها. از اتاق در اومدیم بریم، من یه لحظه کنار آقا در اومدم، با آقا گفتم خدا صبرتون بده. از سر دلسوزی و اون حرارتی که داشتم، آقا برگشت با یه آرامش و لبخندی فرمود داده. داده. حالا من یه مثال دورتر بزنم، این مثالی که راحت تر میشه حرف زد. حضرت آیت الله طالقانی خدا رحمتشون کنه، ایشون درست شرایطی که اونایی که میدونن به هم میریختن، بعد میرفتن پیش امام آروم میشدن برمیگشتن. تو اون بحرانها و کورانهای انقلاب خود ایشون تو نماز جمعه فرمودن که من هر موقع میرم پیش این مرد آرام میشم برمیگردم. امام آرامش میگه خبر نیست، آروم باش. تو اون اطلاعیه های خوارجگونه که صادر می فرمودن در دوران فتنه، یه نکتهش خیلی برای من جلب توجه می کرد و باعث خندوانه بود برای ما، اونم این بود که اون اواخر که دیگه دنبال این می گشتن که آخه بعد دید بعضی ها می خوان دعوا بکنن، بعد می گه منو برم کن، حالا کسی نگرفتده، یعنی بگی منو، بگی منو جدا کن دیگه، من میزنم و هی داره سر خود میخوای بزنی برو بزن دیگه، نه زورش نمیرسه، سنبه برزونی هی داره سرصدا میکنه بگی منو. اون اواخر تو این خدا شاهده تو این اطلاعیان اینجوری نوشته میشد که اگه پذیرفته بشه بحران هست میشه سرش صحبت کرد، باید پذیرفته بشه که بحران هست، فقط پذیرفته بشه بحران است. بابا تو رو خدا یاد دقل بپذیر بحران است. دیگه محتوط به التباس. آقا بحران نیست، شما ناراحتی، اما رو بسید چی ناراحتی؟ بحران سازی کردن. من تعجب میکنم از بعضیا که در مقابل بحران سازی های دشمن تو جامعه در مقام دفاع از حق به این بحران دامن میزنن. امام گونه عمل باید بکنی، رهبر گونه باید عمل بکنی، به خدا همه حرف حق هم میشه زد، روش داره. جنگ روانی دشمن برای این که اوضاع رو به هم بریزه تا تو اون به هم ریختگی از آب گلالود ماهی بگیره، یک متد تبلیغیه که یه مهارتیه که بعضی استادشن، بعضی هم درسشو نخوندن، یه تنه همه رو ماشاءالله حریفن و این کارن، راحت میتونن با یه کلمه همه جا آتیش بپا کنن. از اون طرف هم یه روش هایی وجود داره، یه روش هایی وجود داره برای اینکه آتش هایی که برمی انگیزن اون آتش ها رو آدم آروم بکنه، آتش ها رو آدم آروم کنه. تکنیکاشو واقعا باید بحث کرد. ما یه درسی داشتیم با رفقا مباحثه میکردیم تو رشته تخصصی تبلیغ و بعد بحث سر این بود که یک مبلغ، یک روحانی رفت یک شهری، رفت یک جایی، چجوری میتونه آرامش ایجاد بکنه. بعد که آرامش ایجاد کرد، تو اون آرامش حرف حق رو بزنه. حالا وقتی که میخوای آرامش ایجاد کنی، گاهی از اوقات روشاش تو قرآن هست، توجه به یه موضوع دیگه ای بکنی، اصلا به اون سوال اون جواب ندی، بگی صبر کن حالا بذار من یه چیز دیگه بگم، یه چیز دیگه بگی، بعد اون از اون طرف کلی انرژی مثبت برمی‌داره میریزه تو جامعه. گاهی از اوقات این هستش که بر وجه مشترک تأکید کنی، گاهی از اوقات روشش این هستش که اون چیزی که اونو قبول داره اونو پرورش بدی و قسمت حق کلام اوست. چجوری میشه توی بیان، تو تبلیغات ناشی از اون سعه صدر، درست حرف زد، درست از حق دفاع کرد، این قدرتی که امروز به دست آمده رو ما ازش نمیتونیم به خوبی تقدیر بکنیم. گاهی خراب میکنیم، گاهی الکی تو دعواها و بحرانها میفتیم. نمیشه حزب الله سه صد نداشته باشه کار حق پیش بره، نمیشه، این امکان نداره. نمیشه مرید امام و امامت سه صدر امام گونه نداشته باشه، نمیشه کار اینجوری پیش بره. نمیشه شما مهارت هاشو بلد نباشی تیر چجوری بزنی. گاهی از اوقات به باطل باید گفتش که ببین اصلا تو نه اینکه مستقیم حتی همینو بگی، یک چیزی بگی که نتیجهش بشه. اصلا تو عددی نیستی که بخوای اختلاف ایجاد بکنی. حالا اینا کلیات دیگه، یه کلیات ابوالبقایی که به درد یک جلسه اینجوری نمیخوره که میخوایم واقعا تو جزئیات مورد مصرف تک تکمون بحث بکنیم. ولی خب اینجور حرفا هم وقتی زده نمیشه همش میمونه، خیلی ها به گوششون احیانا نمیرسه. حماسه های آخر الزمان از جنس دیگری هستن. حتی من میخوام میگم ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو اوج صحرای کربلا تشنج آفرین سخنرانی نکرد. پای قدیر دیگه جاش بود اونجا وسط بکشه، دیگه میخوان چیکار کنن بکشن دیگه. ریشه یابی میکرد، همه چی رو توضیح میداد. نه، از کمترین حق شروع کرد سخن گفتن، آرام بخشترین حرف رو وسط کشید. آغاز سخنرانیش هم در آغاز صبح میفرمود مردم عجله نکنید، عجله نکنید، الهی فدای مظلومیتش بشم. همین عجله نکنید امام حسین علیه السلام، روزه من بود ظهر عاشورا، قبل از ظهر عاشورا تو دانشگاه تهران. میخوان همه چی رو شتاب زده تمومش بکنن تا جنجال به پا بکنن. حق خیلی روشنه، فقط سه سطر میخواد. زینب کبرا سلام الله علیها با آرامش، همه دارن به اون بخشهای قاطع سخنان زینب کبرا در مقابل عبیدالله ابن زیاد ملعون و یزید ملعون اشاره میکنن. شما به کلیت خطبه نگاه کنید، این دوتا خطبه در نهایت آرامشن. مثلا یه قسمتی شما برای شما نقل بکنم. از شما باورت نمیاد زینب کبرا سلام الله علیها اینقدر آروم داره صحبت میکنه. آقا الان خصوصا، حالا اون قسمت رو عرض میکنم، پیروز شدیم تموم شد رفت. الان دیگه واقعا دوره ای نیست کسی علیه ولایت فقیه قیام بکنه. همه آرزو میکنن این کاش ولایت فقیه از ما باشه، همه دارن دنبال اینن. از بس این جایگاه نقششو قشنگ ایفا کرده، اثر خودشو تو منطقه نشون داده، تو هی کفر او رو در نیار. اون آرامش حضرت زینب سلام الله علیها رو هم ببینید. گاهی هم باید یه میدانی داد، یه جولانی پیدا بکنه باطل. حالا دوباره زیاد سیاسی نکنید حرف منو، از توش یه گزاره‌های بسیار تند در نیارید. همه آرامشی که من دارم میگم، زبیر گفت من قبول دارم حق شما رو. آقا فرمود خب بکش عقب دیگه. گفت آخه آبروم میره. آقا فرمود خب برو ببین چیکار میتونی بکنی، حالا آبرو تو یه جوری جمع کن. رفت و گفت من میخوام کنار بکشم. همه داد بیداد، پسرش خصوصا گفت شما فکر نکنید من ترسیدم. و گفتم تو ترسیدی؟ اینم خیلی حساس بود، بدبخت، از خدا نمیترسید، از اینکه بهش بگن تو جا زدی میترسید. به خدا، خدا آدمو امتحان نکنه، اگه امتحان کرد دست آدمو بگیره. گاهی پشت چی گیر میکنه آدم میره جهنم. و گفت برای اینکه بفهمید من اول از همه میرم. رفت شمشیر کشید، شروع کرد یه تنه به سپاه امیرالمومنین علی علیه السلام حمله کردن. آقا فهمید این میخواد یه عربده ای بکشه و خودی نشون بده. آقا فرمود شکم بدید، اومد جلو حمله بکنه نزنیدش، بذارید رد چه بره، این کاری نداره، میخواد علکی شلوغش کنه. آقا سپاه شکم داد و این دوری زد و آی بیایید اگه راست میگید، و دیدید که من همه شجاعت دارم و برگشت و دیدید که من نترسیدم، ولی من دیگه این جنگ رو قبول ندارم. رفت. ولی اون پشت مشتا سر از بدنش جدا کردی. بیچاره ای نه، حالا نمیدونم به چه قصدی، حالا ولش کرده بود، بدبخت رفته بود. شاید هم به نفع اسلام تموم میشد، ولی خب نمیدونست، یه سرباز عادی بود و زبیر اینجا زد داغونش کرد. حق اینقدر با ثبات به این سادگی ها که زمین نمیخوره که. این سه سر جلوه های مختلفی داره. یه جلوه شو تو کلام زینب کبرا سلام الله علیها ببینید رفقا، واقعا باید حتی ادبیات ما با ادبیات دوران اصلاحات در دفاع از حق تفاوت بکنه. اون زمان یه منطقی وجود داشت، میگفتن ببین راه حل اونیه که اونجا اجرا کردن. به خدا قسم الان اون که روش نمیشه اینو بگه، هیچ کدومشون روشون نمیشه اینو بگن، خجالت میکشن اینو بگن. حالا تو این حرف رو بذار دهنش، تو اینو مدر بلش کن، حالا خودش هم نمیگه. کدوم آدم عاقلی الان تو جهان میگه ما باید لیبرال دموکراسی رو محضن بپذیریم؟ حالا یه اشتباه های دیگه ای داره میکنه، گاهی باید اصلا حسابش نکرد. واقعا باید روش ها فرق بکنه. این روش ها برآمده از اون سعه صدره. من نمیگم اصلا از حق کوتاه بیاییم. زینب کبرا سلام الله علیها قطعاتی از سخنرانیش، شرایط زینب کبرا سلام الله علیها با ماست که زمین تا آسمون فرق میکنه. ما الان سپاه پیروز اسلام هستیم. زینب کبرا سلام الله علیها به شهادت رسیدن همه عزیزانش. اونجا من دارم سعه صدر ایشون رو نشون میدم به شما، آرامششون نشون میدم، متانتشون نشون میدم، و تو میخوای اینجا تو جبهه در اوج پیروزی حق. بعضیا هنوزم دارن از آقا یه جوری دفاع میکنن انگار مثلا ما یه عده قلیلی هستیم مقابل یه جبهه کثیری دشمن هست، عددی اونا حساب نمیان. حالا ببین تو با چه ادبیاتی باید دفاع کنی؟ من ندیدم یه مستند اینجوری، یه شعر اینجوری. چرا دیدم ها، گاهی از اوقات چرا دیدم، شعر دیدم، ولی باید آکنده باشیم. مثلا نگاه بکنید سخنان زینب کبرا سلام الله علیها رو. یزید داشت کفر میگفت، لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی و نظر. اون داشت شلوغش میکرد، در اوج شور علیه دین کافران سخن میگفت. بنی هاشم با پادشاهی بازی کردن و الا خبری نیامده، وحی نازل نشده، همه زیرا به همه چیو زد. حالا زینب کبرا سلام الله علیها چی جواب بده؟ خوبه، خیلی جالبه برخورد رو نگاه کن، مثل یک معلم بزرگوار که به یه دانش آموز خاطی داره برخورد میکنه. اون آیه از قرآن رو خوندن زینب کبرا که سلام الله علیها، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عاقبت کسانی که گناه میکنن همین است که تکذیب میکنن آیات الهی رو. و تو رو خدا نگاه کن برخوردو، اینقدر از موضع بالا ضمن قاطعیت، اصلا از حق کوتاه نیومد. اصلا تو عددی نیستی، حالا کفر تو اعلام کردی مثلا چی شد؟ جامعه رو به کفر میکشه، تو کسی نیستی این وسط. اینا حواشی سخن زینب کبرا سلام الله علیها بود، اصلا به حساب نیاورد کفر اونو. بعد یه تحلیل کرد، خب آدم گناهکار معمولا آخرش کفر میگه دیگه، معمولا همینه گفتی. چه برخورد بزرگوارانه و توأم با آرامشی. یا اون مجلس عبیدالله ملعون، برگشت عبیدالله ملعون. من دارم میگم سعه صدر زینب کبرا رو ببین تو چه لحظه هایی، مظلومانه ترین لحظه های تاریخ بشریت، سه صد رو ببین. آقا این همه داره میگی سه صد یعنی چی؟ آقا جزئیاتشو دیگه من نمیدونم دیگه، من چی بگم دیگه عزیز من؟ دیشب اون روایتی که خوندیم یادت بیار بذار بقل این حرف امشب. دیدید حضرت دیشب میگفت، میفرمود به خیلی از جزئیات نپرداز، ول کن برو رد شو. مخصوصا جایی که بحث جامعه در میونه، عبیدالله ملعون برگشت گفتش که این خانم کیه که اصلا ما رو حساب نمی کنه؟ با چه اقتداری نشست؟ بی اعتنا به جایگاه اطرافیان حضرت زینب سلام الله علیها هم تعدادشون زیاد، یه ابهتی برای حضرت، مثل محافظ هستن که میان اطرافی شخصیتی میخوان بهش ابهت بدن، اونجا در اوج اسارت با اون وضع لباسهای اسیرانه ابهت زینب کبرا رو حفظ کردن اون خانمهای بزرگوار. از این ابهت از زینب عبیدالله بهش برخورد، اون متکبر ملعون، گفت این کیه ما رو اصلا حساب نمی کنه، تحقیر کرد ما رو. گفتن این دختر امیرالمؤمنینه. تا گفتن شروع کرد توهین آمیزترین حرف ها رو زد به زینب کبرا سلام الله علیها، توهین آمیز از با عبارات معنوی، دیدی خدا برادرتو کش، شما رو چه کرد، عبارت ها رو نگم، خدا رو هم هی پاشو میکشید وسط، هی اینجوری. زینب کبرا سلام الله علیها چی جواب داد؟ آرامش از زینب رو ببین. ما رأیتو الا جمیلا، من چیزی جز لطف و محبت خدا ندیدم، من چیزی جز لطف خدا ندیدم. این سه صد رو داشته باشید. به خدا ما اوائل انقلاب یک کلمه یادمون هست، میگفتن جوجه کمونیستا، چون امام فرموده بود اینا چیزی نیستن. اینا پرسیده بودن آقا سهم ما چی میشه، بردن از امام پرسیدن، آقا همون اول انقلاب فرمود اینا دیگه تموم شده دورشون، اصلا اعتنا نکرد بهشون، دیگه تو حزب الله افتاد این جوجه کمونیستا، آقا اینا بهشون بر میخورد، ما جوجه ایم. دانشگاه تهران رو با جنگ مسلحانه دستشون در آوردن. نمیدونم هنوزم تو دیوارهای تا چند وقت پیش که من میدیدم تو نماز جمعه میرفتم بود، جای گلوله ها بود، حالا خیلی از جوونا نمیدونن، سال 58 اینا اصلا سنگربندی هم شد یه قلعه دیگه، نیروی نظامی ریخ آقا با همین نیروی مثلا انقلابی با جنگ مسلحانه اینا تبدیل کردن دانشگاه رو به یک سنگر مارکسیستی، یه جوجه کمونیستا ریختن بیرون. گاهی باید با شهوت اینجوری برخورد کرد، اینا چیزی نیست، اینا آخرشون دیگه چیزی نیست. دیدی خیلی رگش بیرون زده تو اختلاف افکن، بگو خودتو زیاد ناراحت نکن تموم میشه. باور کنید اصلا ما ببینید تبلیغات با سعه صد روشش فرق میکنه. امشب من گیر کردم توی انتقال بعضی از مفاهیمی شما اگه کسی گفت باید با کت خدا ببندیم، مثلا خیلی کت خدا رو محترم شمرد، مهم شمرد، عذر میخوام، شما میتونید چند جور برخورد کنی؟ ای وابسته یه به کت خدا، صبر کن. یه وقت میتونید آروم میگیم کت خدا حالش خوب نیست، داره میمیره. آقا دوست حل شد مسئله؟ نه حل شد دیگه، رد شیم دیگه. مثل سیل ادبیات توامه با سعه صد رو بریز وسط. آمریکا داشت تیکه تیکه خودشو میکرد، این برجام رو حل کنه، بشینه سر سوریه با ما مذاکره کنه، انقدر کش پیدا کرد تا رسید به این که حالا دیگه با سر قصه سوریه با روسیه هم باید مذاکره کنی. تو چرا اومدی این وسط بمباران کردی؟ مشکلاتش بیشتر شد، روز به روزم مشکلاتش بیشتر تر خواهد شد. من نمیگم موضوعش مهم نیستا، من برخورد با سعه صد رو کار دارم، من جدا کردن بدنه رو از سران فتنه در هر زمانی کار دارم. من اون که تو بتونی در همین عرصه دفاع از حق فداکاری بکنی رو کار دارم، فداکاری و پذیرش محدودیت در وجود تو باید جاری بشه رو کار دارم. اینجاست که هنر باید به کار گرفته بشه، اینجاست که باید تدبیر به کار گرفته بشه، اینجاست که باید در مقابل جنگ روانی دشمن اون انتخابهای به جای حق که نمیتونه کسی علیهش حرف بزنه به کار گرفته بشه. جبهه اسلام سرشار و لبریزه از چنین وضعیتی. امیدوارم ما، البته یه نمونه به شما بگم، یه نمونه که موفقیت آمیز بود، البته خیلی ساده بود، مسائل پیچیده تری دارن برای ما پیش میارن، ولی این نمونه خیلی ساده. اومدن یه مقدار اسید پاشی کردن، آخرش هم معلوم نشد اسید پاشی اصفهان دست کی بود، دستگیر نکردن طرفشو دیگه. یک حجمه ای یالا تظاهرات شروع کنیم، یالا شورش های اجتماعی، برای چی؟ علیه حزب اللهیایی که اسید پاشی میکنن. اینا حزب اللهیا میخوان بی اجبار اسید پاشی بکنن. همون زمان هم یه دفعه یه گروهی در اومدن از یه گوشه ای گفتن که، یا از طرف اونا گفته شد نمیدونم، که آقا اگر مسئولین مملکت با بی اجبار برخورد نکنن ما خودمون اقدام میکنیم. آ دیدی نگفتم. بعد اون گروه گفتن نه ما تکذیب، ما کی گفتیم این حرفو. میخواستن این دعوا را بندازن. ما بی اجابی اصلا اینقدر اهمیت نداره کسی اسید بپاشه. بعد از اون ور یه سخنانی همون ور، ای مثلا چی جوری که اسید پاشیدی تو، مثلا چی فلان، همون ور یکی دیگه چیز دیگه بگه الکی شلوغش بکنن. جامعه دیدی چقدر با سه صد اینا که تظاهرات بخواستن بکنن علیه حزب اللهی که موهومی که تو ذهنشون درست کرده بودن برای اسید پاشید، مردم از کنارشون رد میشن میخندن. بابا بابا حال داری تو. فتنه هشتاداش هم همینجوری جمع شد دیگه. میامدن شلوغ میکردن. لیوان من میدیدم دیگه. لیوان آب هم دستشون بود. یعنی بطری های آب که ما دیگه خسته میشیم در فریاد زدن و اینا آب بخوریم. بعد میدن هیچی نمیمد. بابا اینا دیگه دماده شده. روش های جدید بیار که دیگه نداری. با سعه صدر برخورد کردن، یه اقتضائاتی داره، یه ادبیاتی میخواد، یه روحیاتی میخواد. این با سعه صدر برخورد کردن، خدا شاهد قشر خاکستری که امکان داشته باشه طرفدار باطل بشه باقی نخواهد گذاشت. و این باید تو خون آدم باشه، جاری بشه در رگهای انسان. این با تأسی به امامت امکان داره. ائمه هدا میخوان ما شبیهشون بشیم، مثل اونا مظلومیت تحمل کنیم، مثل اونا محدودیت تحمل بکنیم. انشالله خدا به ما این شباهت رو عنایت بکنه، این تأثیر رو در کنار تعبد و اطاعت و تکلیف مداری در جان ما جاری بکنه. خدا میخواد ما همه بزرگ بشیم. مثال از کلام حضرت امام بزنم ببرمتون کربلا. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در یک سخنرانی فرمودن پیامبر اکرم موفق نبود همه مردم رو درست تربیت کنه، اونجوری که میخواست تربیت نشدن مردم. در یک سخنرانی دیگری ظاهراً این دشمنان خارجی ایراد گرفته بودن از حضرت امام، چرا به پیغمبر اکرم فرموده است او موفق نبوده از همه را آنچنان که میخواهد تربیت کند. میدونستن این حرف امام معناش چیه، شروع کردن به مخالفت کردن. امام در سخنرانی چند وقت بعدشون فرمودن من اینو گفتم و الانم تکرار میکنم. بعد توضیح دادن حرفشون رو، فرمودن که پیغمبر اکرم میخواست همه مثل امیرالمؤمنین تربیت بشن. واقعا امام زمان علیه السلام هم این انتظار رو داره. الان ببینم چقدر سعه صدر با تک تک ما. دوباره برمیگردیم به اون سرود صدر اسلام و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. چی کار کرد امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نمایش این سعه صدر؟ به خدا قسم این لحظه های آخر تو فتنه های هستیم ما که پیامبر اکرم فرمود لا تکره الفتنه فی آخر الزمان. این حدیث هم برای سعه صدر پیدا کردن. ناراحت نباش از فتنه های آخر الزمان، فانها تبیر المنافقین. اینها منافقین رو رسوا میکنه. تو اینو حواست جمع باشه با کمال آرامش. آخر هر حرف باطلیه، هر حرف باطلی بطلان شیش ماه بیشتر خدا شده طول نمیکشه اثبات خواهد کرد خودشو. حالا ببینیم باید چی رفتار بکنیم، ببینم ما بلدیم مدیریت بکنیم، با یه سعه صدری حق رو بر کرسی بنشونیم بر عالم، مایه افتخار و مباهات امام زمان ارواح الله الفدا بشیم یا نه. بگذاریم آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام چگونه برخورد کرد وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها از مسجد برگشت. صدا زد یا علی در مسجد به من توهین کردن. فرمود فقل حسبی الله فاطمه من، بگو خدا برای من کافیست. تا فرمود این رو بلا فاصله فاطمه زهرا فرمود که حسبی الله علیه توکلتو، بلا فاصله آرام نشست. ولی دیگه جلوی عشق چشم خودش رو که نمیتونست بگیره فاطمه زهرا، شروع کرد فقط با گریه کردن. گریه کردن. نمیدونید خدا شاهد این اربعین چی کار داره میکنه تو عالم. دارن یه جنگ زرگری درست میکنن، اسلام رو به خشونت معرفی میکنن، سر میبرن. بعد یه دفعه 20 میلیون اینا از دل زمین جوشیدن، اینا ملائکت الله هستن. اینا هر یه نفرشون چند نفر از ملائکت الله زیر بغلاشون رو گرفتن، چند نفر به اینا دارن روحیه میدن، ریختن تو بیابون برای یک امامی که سر از بدنش جدا شده. این همینو به مردم عالم ببینن. یعنی شما دعوا رو غلبه کردی برش، پیروز شده، چیکارشون کنن با اینا؟ چیکار میکنن بعد؟ اینا چیکار میکنن؟ دارن گریه میکنن برای حسین. هر روز این گریه داره سیاسی تر میشه، هر روز این گریه داره از شمشیر برنده تر میشه. بعد این کسی که داره اینجوری برای امام حسین عشق میریزه، اینو باید میشه نزدیکش شد. یک ابهتی به هم میزنه این جمعیت. اینا آمادن فرمانده مولاشون فرماندهی، یه فرمان بده مولاشون فرمان بده، چه خواهند کرد در عالم؟ این سعه صدر رو فراموش نکنید. من نمیخوام پیگیری کنم سعه صدر امیر المؤمنین علی علیه السلام رو، یه اشاره کنم بریم کربلا. وقتی اومدن به پیغمبر اکرم گفتن که یا رسول الله، حمزه سید الشهدا رو کی به قتل رسون؟ وحشی، غلام هند جگرخوار، ایشون مسلمان شده، چیکارش کنیم؟ فرمود خلا رهاش کنید دیگه. بعد فرمود ولی جلو چشم من نیاد، من طاقت ندارم ببینم. امان از دل امیر المؤمنین. شرایط باشه همه چی هست. چی بگی آدم؟ میشه حرف زد؟ سید صدر ابا عبدالله الحسین در روضه امشب، شب جمعه است، کاش کربلا بودیم امشب. یه دهه عزاداری برای ابا عبدالله الحسین. سیاه پوشیدی، سینه زدی، پاک، نورانی، ناز، ناب. صدا تو امام حسین میشناسه. به خدا انقدر دلم تنگ کربلاست. میدونید چرا؟ چون میگم بالاخره یه دهه است عزاداری کردیم دیگه، تا بریم امام حسین با یک لبخند تحویل میگیره. به بعدیمون که نگاه نمیکنه آقا. حتما شما سینه زدید، مشت به سینت کوبیدی، امام حسین حتما اونجا تحویلت میگیره. کسی هست امشب تو جلسه ما دلش کربلا نباشه؟ ای کسی کربلاست بیاد من ببرمش خیمگاه، محل قتل بچه های ابا عبدالله الحسین، محل قتل رباب، محل شهادت علی اصغر ابا عبدالله الحسین. تا تیر به گلوی علی اصغر خورد باید حسین برآشفته می شد، باید نفرینشون می کرد، خون رو به آسمان پاشید. همونان علی ما نزل بی انهو بین الله. خدای من تحمل می کنم چون تو داری نگاه می کنی. حالا من از ابا عبدالله الحسین علیه السلام یه اجازه می خوام، یه روزه مختصری بخونم. یا ابا عبدالله، شما امام زینبی، زینب کبرا هرچه عظمت پیدا بکنه باز شاگرد مکتب شماست. ولی یا ابا عبدالله، من نمیدونم از کوفه تا شام هرمله با این کاروان بوده یا نه. هر چی باشه رباب شاگرد مکتب شماست. شما صبر کردی ولی ربابم صبر کرده. بگم گریه کنا یه داد بزنن، یه فریاد بزنن در روضه ابا عبدالله الحسین شب جمعه. هرمله رو من نمیدونم، ولی شمر ابن زلجوشن رو میگن بوده تا شام. این درسته؟ چه آتشی تو دل ما انداختن تا قیامت بگیم امان از دل زینب، امان از زینب صبور. من میترسم این کارهایی که به سر ما آوردن روز قیامت بقیهش رو به ما بفهمونن، ما تو صحرای محشرم آواره باشیم هی بگیم امان از دل زینب، امان از دل زینب. نمیدونم ما توفیق پیدا میکنیم به محضر حضرت زینب برسیم یا نه. اگه کل شلوغی اربعین رو یه روزی بهتون گفتن حکمتش اینه که خواهرش زینب داره میاد کربلا، ما هم بریم جلو قدمای زینب کبرا قوقا به پا کنیم، اصلا تعجب نکنیم. میشه اصلا میشه اینو باور کرد؟ امان از صبر زینب کبرا، امان از صبر رباب. در یه نقلی هست اربعین وقتی برگشت کاروان کربلا، این روزه برای از رباب رو من خیلی دوست دارم میخونم. حاجتمندا، گرفتارا، اونایی که اربعین میخوان حتما اسمشون نوشته بشه. وقتی کاروان آمد کربلا، اومدن از کربلا برگردن. یه عزادار در سایه داریم، اونم رباب، مادر علی اصغر برای حسین در سایه است. مدعی را گو مزن بیهوده لاف عاشقی، این حسین تنها یک عاشق دارد آن هم زینب است. حضرت رباب این حرف رو خودش گرفته، من کاری نیستم، تا زینب هست اصلا من به حساب، من کنیز این خانواده، مثلا خودم رو صاحب عزا نمیدونم، اصلا از رباب حرفی نیست، یه گوش است. یه جا دیگه طاقت نیاورد، بنابر یک نقل اربعین کاروان عزاداری کردن، میخوان حرکت بکنن برن سمت مدینه، رباب از گوشه ای آمد بیرون، اومد جلو زینب کبرا، خانم کجا داریم میریم؟ عزیز دلم داریم میریم مدینه. خانم من که مدینه کسی رو ندارم، اجازه بده من اینجا بمونم برای حسینم گریه کنم. بنابراین نقل زینب کبرا قبول کردن. حضرت رباب موندن، شروع کردن عزاداری کردن. میگن روزها میومد زیر آفتاب، شبها میرفت تو خیمه. نمیدونم اونجا به خودش اجازه داد یه بار ناله عمیق از جگر فریاد بزنه بگه حسین من. نمیدونم به خودش اجازه داد. در روایت داره مرگ یک مرد بیش از همه اهالی خانوادهش و بستگانش برای همسرش سخته. امان از دل رباب. اما وسط نمیاد، من کسی نیستم. یک سال بیشتر دوام نیاورد، امکاناتی براش گذاشتن، انقدر گریه کرد تا جان به جان آفرین تسلیم کرد. بنابراین نقل شاید قبر مطهر حضرت رباب هم تو کربلا باشه علی القاعده، یعنی همونجا باشن دیگه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین، خدایا به ما سعه صدر، شرح صدر عنایت بفرما. خدایا تأسیه به امام زمانمون، تأسیه به امیر المؤمنین به ما عنایت بفرما. صبر، سماحت در اوج اقتدار و صلابت به ما عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق بده مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه باشیم، هر آن بر عزت رهبر عزیز انقلابمون بیفزای، مکر دشمنان به خودشون برگردان، تفرق افکنان زلیل و نابود بگردان، فتنه‌گران قبل از به پا کردن هر فتنه خدا رسوا بگردان. استکبار جهانی ذلیل تر از آنی که بخواهد بر ما تأثیر منفی داشته باشد قرار بده. خدایا دشمنان ما به خودشون مشغول کن. نصرت به همه نیروهای مقاومت از سایه در همین لحظه در همه جبهه ها عنایت بفرما. مردم مظلوم یمن، بحرین، شام و عراق، خدایا نصرت عنایت بفرما. مردم مؤمن حجاز در مقابل آل سعود ملعون، خدایا نصرت عنایت بفرما و عجل فی فرج مولانا.
بیان معنوی نقطه آی آر.